أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهل أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعد از بیان نظام تکوین فرمود مردم در برابر دستورهای الهی دو گروهند. یک عده میگویند ما ایمان آوردیم و اطاعت کردیم و پایدارند. یک عده هوامدارند، هوس محورند، اگر به سود اینها باشد حضور دارند، اگر به سود مادی اینها نباشد حاضر نیستند. همین گروه تظاهر به دین دارند و سوگندهای قدید و شدید ایراد میکنند که ما مؤمنیم و اقسموا بالله جهد ایمانهم، که این مفعول مطلق نوعی است، یعنی سوگند شدید، قسم غلیظ که ما مؤمنیم. و اقسموا بالله قسما غلیظا جهد ایمانهم، ایمان که همون جمع یمین به معنای سوگند است. سوگند یاد میکنم که لئن امرتهم لیخرجن، اگر جهادی پیش بیاید به تو دستور بدهی که اینها از شهر و روستا خارج بشوند حتما شرکت میکنند و به جبهه میروند. گرچه برخی این خروج یا خروج از اموال و دیار معنا کردند، لکن در خیلی از موارد خروج یعنی خروج برای جهاد از شهرشون، از روستایشون برای جبهه خارج می شوند. آیه 47 سوره مبارکه توبه این است، 46 و 47 ولو اراد الخروج لأعد له عدتن، آیه 47 این است، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. خروج در این گونه از موارد یعنی از محلشون خارج بشوند و به جبهه جهاد شرکت کنند. اینجا هم که فرمود خدا که اینها میگویند لیخرجن، یعنی به جبهه جهاد وارد میشوند و از منزل خارج میشوند. اونگاه خدای سبحان چند تا دستور داد. فرمود اولا نیازی به سوگند نیست. مطلب حق روشن شد، مطلب باطن روشن شد. قد تبین الرشد من الغی هست، قد تبین توعو من الاسیان هست، قد تبین الایمان و الکفر هست، قد تبین الخلوص و النفاق هست. همه اینها بین الرشد شد. طاعتون معروفتون، ایمان معروف و اطاعت معروفتون و اخلاص معروف، همه چیز روشن است. این نیاز به سوگند نیست. طاعتون معروفتون یعنی دستورهای ما یه طاعت روشنی دارد، دین برنامه روشنی دارد، نیازی به سوگند نیست. یک نیازیم به غلظت سوگند نیست و چرا سوگندهای غلیظ یاد میکنید؟ قسم هرگز دروغ و راست نمی کند، کذب خبری را صدق خبری نمی کند، کذب مخبری را صدق مخبری نمی کند، قسم سهمی ندارد در راست کردن گزارش دروغ. ان الله خبیر به ما تعملون، نه نیازی به سوگند هست و نه درونتون با سوگند مستور می شود، زیرا غیب شما علن است برای خدای سبحان. او درون شما را مثل بیرون آگاه است و می دارد. پس نه حاجت است به سوگند، زیرا دین همه احکام و حکمش بین و رشد شد، حتی بین رشد من الغیب. و نه اثر دارد، برای اینکه قسم دروغ راست نمی کند. نه کتمان شما نسبت به ذات حق دست اله ثمر بخش است که او خبیر است به ما تعملون. بنابراین یک کار لغوی است. خب پس چه باید کرد؟ فرمود قول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. به امت اسلامی بگو دستورهای دینی دو قسم است، یک قسمت فرض النبی است، یک قسمت فرض الله است، یک قسمت فرض النبی است. اون احکام و دستورهایی که خدای سبحان داد درباره نماز، روزه، حج، عمره، زکات، خمس، سایر مسائلی که در قرآن کریم آمده، خداوند دستور داد شما اطاعت کنید. و بخشایی که مربوط به مدیریت جامعه است، تدبیر جامعه است، دستورهای حکومتی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها را صادر میکند، اونها را هم باید اطاعت کنید. اینا حکم خداست، زیرا پیامبر از طرف خدا میگوید. این اطیع الله که معلوم از حکم خداست، این اطیع الرسول به سه چهار قرینه حکم الله است. قرینه اول اینه که خود خدا میفرماید اطیعوا الرسول. اگر پیامبر بفرماید اطیعونی، انسان باید دلیل اقامه بکند که پیامبر چون ما ینطق عن الهوا است، پس این فرمایش او از طرف خداست. اما اینجا وقتی صریحا خود خدا میفرماید به اینها بگو اطیعوا الرسول، خب معلوم میشود حکم الله است دیگر. این یک. ثانیا نفرمود اطیعوا الله و اطیعونی، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. منم از رسول اطاعت میکنم، شما باید از رسول اطاعت میکنید. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه شخصیت حقیقی دارد که ابن عبدالله است، یه شخصیت حقوقی دارد که رسول الله است. از اون جهت که رسول الله است، خود حضرت از رسالت خودش اطاعت میکند. این که در نمازها حضرت تشهد میخواند و در تشهد به رسالت خود شهادت میدهد، نشان همین است که خود ابن عبدالله از رسول الله اطاعت میکنه. یعنی شخصیت حقوقی او حاکم بر شخصیت حقیقی اوست. خودش اطاعت میکنه، بعد دیگران هم اطاعت میکنه. لذا نفرمود اطیعوا الله و اطیعونی، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی رو شخصیت حقوقی من کار بکنید. بعد خدا مستقیم به مردم خطاب فرماید فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر شما رو برگردوندید، یا مثلا اگر التفاتی باشد اینا رو برگردنده باشن، اصل کلی این است که فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا هُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا هُمِّلْتُمْ. خدا به مردم خطاب میکنه، فرمود اگر شما رو برگردوندید آسیبی به هیچ جا نمیرسونید، در اینکه خود پیامبر رسالتش انجام داد و میدهد. شما باید اطاعت بکنید و نکردید. فإنما علیه ما حمله، اون چی که بر او تحمیل شد او باید بارش رو به مقصد برساند، بار رسالت است. اون که بر شما تحمیل شد که باید بارش رو به مقصد برسانید، اطاعت از خدا و اطاعت از رسول است. اگر اطاعت نکردید به مقصد نمیرسید. خب پس اطاعت از پیامبر تا کنون روشن شد که از دو جهت اطاعت خداست، چون یکی این که خود خدا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دوم این که نفرمود و اطیعونی بلکه فرمود و اطیعوا الرسول. دو جهتی دیگر هم مونده است که جمعاً چهار جهت، چهار قرینه است که اطاعت الرسول اطاعت الله است. البته دارم، ولی اینجا مربوط به امور تشریعی است دیگر، یعنی دستورهایی که برای اداره کشور میدهند باید اطاعت بشود. و این تطیعوهو تهتدو، این قرینه سوم. و بود اگر از پیامبر اطاعت کردید هدایت میشوید، به مقصد میرسید. البته این همون آیه است که در ردیف آیات دیگر ذکر میشود که این هدایت، هدایت پاداشی است، چون اگر کسی از پیامبر اطاعت کند معناش آن است که هدایت شد، ایمان آورد، خدا را قبول دارد، دستور خدا را اطاعت میکند، که طبق دستور خدا از پیامبر حرف شنوی دارد و اطاعت میکند. خب پس هدایت اولا برای این شخص حاصل است. دیگه اتحاد مقدم و تالی است، اتحاد شرط و جزاست. این که فرمود اگر اطاعت کنید هدایت می شوید، خب اینا هدایت شدن که اطاعت می کنند دیگر. معلوم شود این تهدید و هدایت ابتدایی نیست، هدایت پاداشی است. یعنی اگر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت کردید، اون هدایت پاداشی نصیب شما می شود، اون ایثار مطلوب است، اون گرایش است، اون علاقه است، اون امکانات نیل و مقصد است که بهره شما خواهد شد، که فرمود یهدی من یشا، اون هدایت پاداشی است. قرنه چهارم، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، یعنی پیامبر ما کاری کرده است که برای شما حجت را رسونده و بیان و روشن کرده، هم رسونده هم مبین شده. مبین یعنی شفاف و روشن، نور مبین یعنی نور خیلی شفاف و روشن. در بخشایی از قرآن کریم آمده است که قولوا فی انفسهم قولا بلیغا، یه وقت کسی سخنرانی میکند در یه مراسم، اون وظیفه عادیش انجام داد ولی اون رسالت اساسیش رو انجام نداد، برای اینکه حرف باید به جان مردم برسد نه به گوش مردم. سخنرانی کردن حرف را به گوش مردم رسوندن است، و چیز نوشتن حرف را به نقوش کلمات را به چشم مردم رسوندن است، و اینا هرگز کافی نیست. رسالت روحانیت و عالمان دین این است که حرف را به جان مردم برساند، و این توجه دارد که مقدور هر کسی نیست، تا از جان برنخیزد در جان نمی نشیند. این حرف باید سنگین باشد، از جای بلند بیاید تا به جای بلند برود. و قول فی انفسهم قولا بلیغا، وجود مبارک رسول کرامی این بود. حالا شنوندی به سوی اختیار خودش در دل را بست، کلا بران علی قلوبه، این دیگه به سوی اختیار خودشه. افلا یتدبرون القرآن هم علی قلوب اقفالها، این طبق میوه را این باغبان الهی آورده دم در دل. این دل قفل بود، خب دیگه تقصیر صاحب دل است که دل قفل کرده. و بود افلا یتدبرون القرآن هم علی قلوب اقفالها، خب اگر قلبی قفل بود به این طبقه میوه رو نگرفت، تقصیر باغبان نیست. فرمود ما کار را طرزی ادا کردیم که به جان مردم تا دم در دل رسوندیم، حالا اگر قلب باز بود که میپذیرد و اگر نبود که نمیپذیرد. این چهار قرینه نشون میدهد که اطاعت پیامبر اطاعت ذات اقدس اله است. خب فرمود نیاز به سوگند نیست، طاعت معروفه، همه چیز روشن شده است و ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به صورت بیض و رشد حرفا رو به شما انتقال میداد. اگر چنانچه در برابر این دستورها شفاف افرادی که در مدینه بودند دو گروه بودند، یه عده میامدند بدون سوگند که در محضر پیامبر حرفا رو بشنوند که خدای سبحان فرماد اینا که میان در مسجد حرفای تو را بشنوند سلام به ما را به اونها برسون، یا بگو سلام علیکم. فرمود به ازا جا اکلزین یؤمنون به آیاتنا بقول سلام علیکم. یه عده میان که حرفای خودشون را بزنن نه حرفای تو را بشنوند. این دو قسمت در سوره مبارکه انعام گذشت. گاهی در نقل این دعایه به صورت نقل مضمون اکتفا می شود، گاهی هم این عبارت خونده می شود. در سوره مبارکه انعام اونجا که مشخص می کند که اینا که میان حرفهای خودشون رو می خوام بزنن، آیه 25 سوره مبارکه انعام این است: و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه. که این هم یک اجلال کیفری است. و فی آذانهم وقرا و این یروا کل آیت لا یؤمنوا بها. هر معجزه ای را که ببینم باز استنکاف میکنم. حتی اذا جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. یه عده اصلا میان برای جدال که حرفای خودشون رو بزنن نه اینکه حرفای تو را بشنون. حتی اذا جاءوک یجادلونک، نه اذا جاءوک یجادلونک، حتی اذا جاءو که یجادلونک، چی میگن؟ یقول الذین کفروا ان هذا، اینا میگن فقط برای جدال، اینا میگن این حرفا تو اسطور است. اما گروه دیگر کسانی هستند که باز در همون سوره مبارکه انعام آیه 54 به این صورت است: نمود به ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم على نفسه الرحمة انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. این همون سنتی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این آیه سوره مبارکه انعام داشت. به قبلا هم رسم بود که خطبا وقتی بالا منبر می‌رفتند قبل از شروع به سخنرانی سلام می‌کردند به مستمعین. الان هم خطبای نماز جمعه این کار می‌کنند. رسم اصلی و دستور اصلی این بود که اون خطیب، اون عالم دینی، اون مبلغ الهی اول سلام بکند طبق هر آیه. منتها اوساط از مستمعان سلام را از پیامبر دریافت می‌کردند، اوحدی اونها سلام الله را تلقی می‌کردند. و اذا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. حالا یا سلام الله علیکم یا سلامی علیکم. به هر تقدیر این دو گروه بودند. اون چه که در سوره مبارکه نور مطرح است ناظر به اون منافقان و الذین فی قلوبهم مرض و امثال ذلک است که اینا میخوان با قسم دروغ دروغ و کذب را حل کنند. لکن خدای سبحان راه ها را مشخص کرد. بعد فرمود به این که ثمره شیرین ایمان و عمل صالح تنها در آخرت نیست، بالاخره دنیا هم برای این که به عدل و عقل برسد مردان صالح و سالم می طلبد. اگر کسی ایمان داشت از نظر عقیده و عمل صالح داشت از نظر رفتار، حکومت دینی نصیب او خواهد شد. او میتواند حکومت دینی تشکیل بدهد، در اون سرزمین این احکام و حکم را پیاده کند در کمال امانت و امنیت. و اعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، در جمع شما اگر مردانی پیدا بشن که از نظر عقیده مؤمن باشد، از نظر کار دارای عمل صالح باشند، وعده الهی این است که حتما اینها را خلیفه قرار میدهد، در زمین حکومت میکنند و این امور را که بعداً میفرماید، نماز را اقامه میکنند، زکات را ادا میکنند و مانند اون، ولو اگر این کار کردیم، اگر متمکن شدن اقام و صلاته و آتوا و زکاته و امر و بالمعروفه و نهو و عن المنکر که در بخش های دیگر خواهد آمد، نصیب همین گروه می شود. لیستخلفن نهان فی الارض. استخلاف در قرآن کریم گاهی به این است که اینا خلیفت الله باشند، گاهی به این است که نه، برخی از این حکومت های صالح خلیفه حکومت صالح پیشینند. اونایی که مربوط به خلافت الهی است، مال انبیا و اولیای الهی است، نظیر انی جاعل فی الارض خلیفه که مربوط به آدم و انسان کامل است بالاخره، یا نظیر جریان حضرت سلیمان که فرمود ما یا داوود که یا داوودو انی جعلناک خلیفتا انی جعلناک خلیفتا فی الارض تحکم بین الناس فی الله، در سوره صاد و صافات درباره هست داوود هست، یا درباره سلیمان که فرمود و ورث سلیمانو داوود. اینا خلافت انبیاس از یکدیگر و جمع این خلافت ها به خلافت الهی منتهی می شود. گاهی هم خلافت مردان صالح از حکومت صالحان است که یک عده در زمین حکومت می کنند، بعد از اینها یک عده دیگری به مقصد می رسند تا امر وجود مبارک ولی از ارواح نافدا برسد که کل جهان را با خلافت الهی اداره می کند. البته خلافت وجود مبارک حضرت گذشته از اینکه خلافت انبیاست، خلافت صالحین را هم به همراه دارد، منتها خلافت در اینجا نسبت به حضرت عنوان نیابت از افراد قبل نیست. و این وعده الهی است، وعد الله الذین آمنوا منکم، از جمع شما مسلمان ها، و عمل الصالحات، طرف ایمان کافی نیست، عمل صالح هم لازم است، خدا وعده داد که حتما اینها را خلیفه در زمین قرار بدهد. و خلیفه خدا باید حرف خدا را بزند. تو بحث‌های قبلم داشتیم که اگر خدا در سوره اسراء فرمود لقد کرمنا بنی آدم، سند کرامت انسان خلافت اوست، که انی جاعل فی الارض خلیفه یا لیستخلفنهم فی الارض بمانند آن. و خلیفه باید حرف مستخلف انت را بزند، و اگر حرف خودش بزند و نام خلافت رو بخورد میشه غصب. اونگاه میشود اولاکه کل انعامه بل هم ازد، دیگه لقد کرمنا بنی آدم نیست. کرامت بنی آدم به استناد خلافت اوست، این یک اصل. خلیفان است که حرف مستخلف انت را بزند، نه حرف خودش را. اصل دوم، اگه کسی کرامت خلافت را چشید ولی حرف خودش زد، میشه کل انعامه و هم عذاب. این چه نیست که هر انسانی مشمول قد کرمنا بنی آدم باشه. فرمود لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، افرادی هم قبل از شماها بودن که حکومت صالح داشتن و اونها هم خلیفه پیشینیان بودن، یا به معنای عام خلیفت الله بودن. چون خلافت این چنین نیست که معنی نبوت باشد، همونطوری که نبوت درجاتی دارد و همونطوری که امامت درجاتی دارد، رسالت درجاتی دارد، خلافت درجاتی دارد. اوج خلافت مال معصومین است، مرحله نازلش مال مردان صالح است، مردان عادل است، ولو معصوم نباشند. اگر سخن از امامت و رسالت باشد، البته الله اعلم حیث یجعل رسالته، مؤمن هرگز خلیفه خدا نیست. اما اگر خلافت به این معنا باشد که این شخص عادل است، یک، حرفهای خدا را میفهمد، باور میکند، عمل میکند، بعد از فهم و ایمان و عمل به جامعه منتقل میکند، این خلیفت الله است. مگه حرف خودش که نمیزند که؟ اگر حرف خدا را دارد میزند، خلیفه خداست دیگر. بنابراین منتها باید توجه داشته باشد که خلافت در باره ذات اقدس اعلام معنای خاص خودش دارد. خلیفه اونی که از خلف مستخلف عنه میآید، یعنی در غیبت او، در عدم حضور او این میآید. خدایی که مع کل شیء است، همه جا حاضر است، غیبتی ندارد، خفایی ندارد تا کسی من ورای او بیاید. قهرم این خلافت او از این جهت است که این ظاهرن مردم از حرف و پیام خدا خبری ندارند، او دارد پیام خدا میرساند. وگرنه خلافت به اون معنا که از خلف مستخلف انبیاید، در غیبت او بیاید، از پشت سر او بیاید، به این معنا که در باره ذات اقدس اله نیست. حتی در جریان هست آدم که این جائر فی الارض خلیفه وارد شد، به این معنا نخواهد بود، که برای اینکه خدای سبحان محیط به کل شیء است. اونگاه لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. این وعده مال هر کسی نیست، لذا فرمود منکم. اگر کسی مسلمان بود، اگر کسی در مصر، در تونس، در یمن، در کشورهای دیگر حکومت اسلامی تشکیل داد، لکن حکومتی نبود که در اونجا نهج البلاغه و صحیفه سجادی و حسین ابن علی و اهل بیت علیهم السلام حضور داشته باشند، اونها مشمول این آیه نیست. اگر چنونچه زمخشری در کشاف خودش به زحمت انداخت که گفت آیا خلفای ثلاث، خلفای صدر اسلام مشمول اینن؟ گفت بله، هم اینا همون هستن. اینا راه باطل و ناسوابیست، ولی که در این آیه دارد که وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دین خداپسند، دین مرتضا، دین مرضی. کدوم دین مرضی خداست؟ اونی که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام خدا پسند آن است که اون کمال را، یک، اون تمام را داشته باشد. خب دین منهای قدیر دین مرضی نیست. و بله، ما امیدوارم دست ما باشد. چرا دست ما نیست؟ نه، تخطئه و تصویب غیر از قدیر و سقیفه است. ما قدیری هستیم، چرا دست ما نیست؟ منتها حالا با تلاش و کوشش بکنیم بهتر اجرا بکنیم. و بود دین مرضی، دین مرضی همان است در اول سوره مبارکه مائده مشخص شد، یا بود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما یه دین مرضی داریم انشاءالله، منتها باید بهتر تلاش و کوشش بکنیم. بله این هست، اما این چنین نیست که دین منهای قدیر بشه دین مرضی. منتها اینها رو باید توجه داد، روشن کرد که ما دین مرضی هم داریم، اون تو صریفه نیست. همین. خب وليمكنن لهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكننهم دینهم الذی ارتضا لهم. اگر سقیفه معاذالله دین مرضی بود، بله، اما فقط قدیر مرضی است. وقتی قدیر مرضی است باید اینا رو راهنمایی کرد. خیلی از این آیون متشیعن، منتها نرسیده به اینا. شما بپذیرید که خیلی از اینا معذورن. بعد اینکه اینا هر که شنیدند و خوندند همون سخن از سقیفه بود. یعنی وقتی یک ملتی از هر جهت تبلیغات خلاف قدیر و خلاف واقع، حال هر چه هست، به مردم رسنده بشود، خب مردم حجتی ندارن، میشن جاهل قاصر دیگر. این لیهله که من هلکه انبینه شامل اینا، دامنگیر اینها نیست. واقعا خیلی ها نمیفهمن. بیرونم اگه کسی بخواهد تحقیق کند و مسلمان بشود، 80% کتاب ها کتاب های سلفی است. 20% میشه کتاب های قدیری است. این چنین نیست که خدا همه اینها رو به جهنم ببرد. حالا درجات عالی بهشت نصیبشون نمیشه، ولی خیلی ها حق به دست اونها نرسیده. خب فرمود وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، خدا او را به اینجا میرسانه. اینا سخن از دنیا و حکومت صالح است و پیروان اهل بیت است. اون اوجش در زمان ظهور برجون بارک ولی از ارواح نافدا است. اختصاصی به اون حضرت ندارد. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. اینها گرفتار تقیه بودند، گرفتار حکومت های قدیری سقفی بودند و از قدیر محروم بودند. خداوند اینها را بعد از خوف و امنیت میرساند. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. لطیفه ای که در تفسیر قیم المیزان هست این است، ملاحظه فرمودید، نماد یعبدوننی لا یشکون بی شیئا. این دو تا جمله فعلی است، بدون عطف. بدون عطف یعنی بدون عطف. نفرمود یعبدوننی ولا یشکونه. اینکه عدم شرک را بر عبادت عطف نمی کند و در کنار او ذکر می کند، یعنی یه واقعیت است. عبادتی که شرک درش نیست، گویا مفرد است و وصف آورده شده، یعنی عبادت خالص. علی الله دین و خالصن، یا دین خالص، دین خالص. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وگرنه دو تا جمله فعلی هست، خب باید یکی رو بر دیگری عطف شد دیگر. اونقدر نفی شرک در متن دین دخیل است که نیازی به عطف ندارد. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مثل که فرمود علی الله دین خالص. ولی تو بحثای قبل داشتیم که اکثر مؤمنین مشرکن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. حالا یه روایتی هم در زید اون آیه آمده است که از حضرت سوال میکنن، از معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که چطور اکثر مؤمنین مشرکن. فبود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. خب عرض کردن ما چی بگیم؟ فرمود خدا رو شکر بکنیم که از اون راه مشکل ما را حل کرد، نه اینکه اول خدا دوم فلان شخص، یا اگر فلان شخص نبود ما مشکلمون حل نمیشد. از نظر مسائل توحیدی هم پیداست که این آیه معنای دقیقی دارد. ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. تو بیان نورانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به عبدالاعلا دارد، مرحوم صدوق این رو در کتاب توحید نقل کرده است، این است که اگر کسی خدا را با صورت و مثال و حجاب بشناسد فهو مشرک، من عرف الله به صورت او مثال او حجاب فهو مشرک. خیلی از ماها گرفتار یه همچه معرفتی هستیم. تازه اون که فیلسوف یا متکلم است خدا را با برهان میشناسد. این برهان، این سوره، این مفهوم، این قیاس یه سلسله مفاهیم است. این مفهوم الله، مثلا کسی هزار برهان اقامه کند بر اساس همین دعای جوشن کبیر، هر کدام را حد وسط قرار بدهد، بگوید او رازق است، هر که رازق است خداست، او شافی است، هر که شافی است خداست. این هزار برهان درست است، اما هزار مفهوم است، هزار صورت ذهنی است. هیچ کدام از اینا خدا نیست. اونی که خداست که در خارج است به ذهن نمیاد. خدا مثل شجر و امثال شجر نیست معاذالله که به ذهن بیاید. پس اینی که در ذهن است خدا نیست. اونی که در خداست در خارج است ما به او دسترسی نداریم. ما اگر خیال بکنیم با همین برهان داریم خدا را میشناسیم، منطق بیان امام صادق سلام الله علیه به عبدالعلا این شرک بیش نیست. یه بیانی منتها اون سندش تام نیست. وقتی از وجود بارک امام عسکری سلام الله علیه سوال کردن، البته این حرف نیازی به سند ندارد، اینقدر آیات و روایات در این زمینه هست که کافی است، ولی اون برای روشن کردن ذهن رساست. از امام عسکری سلام الله علیه کسی سوال کرده که مرا به توحید خداشناسی راهنمایی بکن. حضرت دید و اهل استدلال امثال زالش نیست. فبود آیا مسافرت کردی؟ ارشد بله. فبود سوار دریا کشتی شد. سفر دریاییش کردی؟ سفر کشتی. سوار کشتی شدی؟ ارشد آری. فبود اگر اتفاق افتاده کشتی شکسته باشد؟ ارشد آری. فبود اگر وقتی کشتی شکست، اگر دنبال تخت پاره چیزی گشتی نصیبت نشد؟ گفت بله همچه اتفاق افتاده. فبود در اون حالت متوجه چی بودی؟ گفت متوجه یه قدرتی بودم که بر دریا، بالای دریا، پایین دریا سلطه کامل دارد. همون خداست. خدا را یه آدم مریض خوب میفهمه، یه آدم محتاج خوب میفهمه، یه آدم گرفتار خوب میفهمه، نه یک فیلسوف و متکلم. فیلسوف و متکلم برای اینکه زمینه رو قانع کنن جلوی تهاجم بیگانه ها رو بگیرن. هیچ راهی از راه مفهوم نمیشه خدا را شناخت. این روایت هم مرسل هست. مرحوم میرداماد تو قبسات نقل کرد، دیگران نقل کردن، ولی متاسفانه هنوز سند پیدا نشده. از این قرر روایات ماست، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست که کل ما نه کل ما کل ما میستموه به عدق مثلا اوها میکن فبا مخلوق مثل کن مردود لکن. یه صور ذهنی است. الله یه مفهومی است تو ذهن ما، این که خدا نیست. این هزار مفهومی که در جوشن کبیر است، اینا خدا که به ذهن نمیاد، اینا که خدا نیستن. اون راه دل را که راه ایمان و عمل صالح است، این مفاهیم شکوفا میکنند. یعنی اون چرا که انسان میابد، این مفهوم قدرت تبیین دارد، اون از اون راه خداست. بنابراین ما یؤمن و اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. از اینجا اون روایت نورانی که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که ما خیلی از موارد دعا میکنیم دعای ما مستجاب نمیشه، با اینکه خدا فرمود ادعونی استجب لکم. سرش چیه؟ فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفون. شما یک کسی از کسی دعا میکنید، از کسی چیز میخواد که نمیشناسید. خب این از شاگردان حضرت است دیگر. فرمود راه حوزه و دانشگاه راه معرفت الله نیست. اگر اون زجه نماز شب داشتی بعد اون راه خداست. لعنکم تدعون من لا تعرفون. این یکی از شاگردانش میگه دیگر. خب بنابراین اگر کسی ایمان داشته باشد و خلیفت الله باشد و عمل صالح باشد، این الا و لابد قدیری خواهد بود، دیگه با صقیفه سازگار نیست. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. اینجوری میشود. این دین مرضی همون دین مرضی. ما دو تا دین مرضی که نداریم که. کوشش جناب زمخشری در کشاف به جایی نمیرسد دلت. بله این عذاب نمیشه، اما ممکن است تو اعراف یا درجات نازله بهشت خدای سبحان به او فیضی بده، اما فیض خاص مال قدیره دیگه. از این راه باید بیاد. یه وقتی کسی معذور است میشه رفع امتی، اما دیگه جنات عدن که نصیبش نمیشه. البته از اون طرف ذالک فضل الله، خدای سبحان بخواهد بدهد، کسی برهانی برخلاف نیست. اما این شخص طرف کار نیست، ما حق نداریم بگیم این شخص الا و لابد بهشتی است. بل این مقداری که میتونیم بگیم، بگیم یقینا عذاب نمیشه، این میشه گفت. خب و یقینا ذات اقدس اله این رو مورد لطف قرار میده، اما به اون اوج لطف برساند که رو خلیفه خود قرار بده، اون سند نداریم که. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از استقرار حکومت اسلامی در مدینه وسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همین وحده و وحده و وحده رو خوندن، انجز وحده و نصر عبده رو خوندن، که این دعا الان رسمی است. وحده و وحده و وحده هم که قبلا بحث شد، این تکرار نیست، این ناظر به مراحل سگانه توحید است. وحده و ذاتن، وحده و وصفن، وحده و فعلن، این تکرار نیست، تأسیس از سه مرحله توحیده. وَلَيُبَدِّرَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. یعنی اصلا تو عبادت آمده که شرک در راه ندارد. نکرم در سیاق نفس است، تنها سخن از ریا نیست. حتی اگر کسی بخواهد عبادت را زمینه قرار بدهد که از جهنم نجات پیدا کند یا به بهشت برسد، این دو جوره. یه وقت است که معاذ الله خدا را بهانه قرار میدهد، وسیله قرار میدهد که به وسیله او از جهنم نجات پیدا کند یا به بهشت برسد. در صحت عبادت اینها افرادی مثل ابن طاووس، امثال ابن طاووس، اونطوری که شیخ بهایی رضوان الله علیهم نقل کرده است، اشکال کردند که عبادت اینها مشکل است، صحت عبادت اینها. یه وقت است نه، غالبا یا همشون اینطورند، خدا را عبادت میکنند، نه اینکه خدا را وسیله قرار بدن. منتها نمیفهمن از خدا چی بخوان. از خدا نجات از جهنم میخوان، از خدا رسیدن بهشت میخوان. اینا عبادتشون صحیحه. و این روایت تسلیسی هم ناظر به صحت عبادته. عبادت رو به سه قسم تقسیم کرده، عابدان و عباد رو به سه قسم تقسیم کرده. اینا کسانی هستند که واقعا خدا را عبادت میکنن، منتها نمی فهمن از خدا چی بخوان. معبودشون خداست، منتها از خدا وقتی بخواهن چیزی طلب بکنن، برخی ها خوفن میگن ما رو نسوزان، بعضی ها شوقن میگن ما جد بهش بده. اما بگن به این که من تو را می طلبم، لقای تو را می طلبم، این عبادت احرار است. یک بحثی مربوط به یه گوشی از این حرفا را در سوره مبارکه حجرات آیه 15 بیان کرد که بود انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. همین مضمون را در همین سوره مبارکه نور که محل بحث است در آینده نزدیک ان شاء الله داریم، در اونجا در بخش پایانی این سوره آیه 62 فرمود انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا که قصه حنظله قصیر الملائکه ذیل همین آیه است که به خواست خدا خواهد آمد. مطلب بعدی آن است که یه روایتی رو قبلا از مرحوم شیخ طوسی، یه مطلبی رو قبلا از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کردیم در زید این که خدای سبحان آیه چیزی که آیه 45 که والله خلق کل دابت مما، مرحوم شیخ طوسی داشتن به این که اصل مخلوق در عالم طبیعت آب است، بعد از آب باد و آتش و خاک پیدا شده است و سندی نقل نشده. در سوره مبارکه انبیا که قبلا گذشت فرمود به این که به من الماء کل شیء حی، اونجا هم مرحوم شیخ طوسی سند ارائه نکرده، در تفسیر کنت الدقائق هم سند ارائه نشده. اینجا که جایش هست تو تفسیر کنز الدقایق هم سند ارائه نکردن، نه در ضمن گذشته که اونجا جاش بود نه اینجا. آخرای قرآن جناب صاحب کنز الدقایق که شاگرد مرحوم فیض بود، ایشون به روایت مرحوم کلینی در روضه طافی آخرای قرآن دسترسی پیدا کرده، در ضمن آیه‌ای که خیلی هم مناسب نیست اونجا نقل کرده، در سوره مبارکه نازعات آیه 30 و الارض بعد ذلک دهاها، اونجا از روضه کافی نقل کرده اولین چیزی که خدا خلق کرد آب بود، بعد باد بود، بعد نار بود، بعد از نار دخان بود، بعد از دخان سماوات را درست کرده. این جمله که از دخان آسمان ها را به بار آورده، این از خود قرآن برمی آید که ثم استوى الى السماء به دخان فسواهن کذا و کذا. یعنی ما از یه مشت دود این همه راه های شیری درست کردیم، یا از یه مشت گاز این همه را درست کردیم. اول دخان بود، دود بود یا گاز بود، این همه کواکب و راه های شیری و منظومه های شمسی رو ما از یه مشت دود درست کردیم، بعدم بساطش جمع میکنیم. خب این روایت رو ایشون مناسب بود که در ذیل آیه سوره مبارکه انعام نقل بکنن، یا در ذیل هم سوره مبارکه نور که محل بحث است نقل بکنن، چون خودشون دسترسی پیدا نکرده به آخر قرآن که رسیده این روایت رو پیدا کرده از روضه کافی در ذیل آیه 30 سوره مبارکه نازعات نقل کرده. از این روایت کاملا پیداست که اولین چیزی که خدا خلق کرده آب. البته این باید تحقیق بشه، این هم مثل لا تنقض است که با ادله دیگر حوزه ها تحقیق کرده، این رو باید دانشگاه ها بررسی کنن که آیا اولین موجود از این عناصر اولی، این 400-500 عنصری کمتر و بیشتری که کشف شده، آیا آب بود یا چیزی دیگر. مثلی که در سوره انبیا فرمود این آسمان و زمین اول بسته بودن ما بعد باز کردیم، اولا یرو ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما. این چی نبود که ما یه زمین داشته باشیم جدا، آسمان داشته باشیم جدا، اینا بسته بودن ما باز کردیم، رتق بودن ما فتح کردیم. این رو علم دینی دانشگاه ها که تفسیر همین آیات است باید حل بکنند. منطقه از بعضی از جمله ها برمی آید که حساب هوا غیر از حساب باد است و غیر از هوا چیزی دیگر نبود، لیکن از مجموع اون روایت روزه کافی به سایر روایات برمی آید که اصل همه اینها آب بود. والحمدلله رب العالمین.